أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. 17 ماه مبارک رمضان، سال روز جنگ بدره و به این مناسبت ما صحبت پیوستمون رو قطعش میکنیم و امروز پیرامون این جنگ بدر و زمینه به وجود آمدن او و 4-5 نکته ای که درس عبرت هست برای امروز جامعه اسلامی ما، اینها رو خدمتون عرض میکنم. یه نکته رو پیشاپیش بیان میکنم چون داستان بر همین استوار میشه و اون این است که در دین اسلام هیچگاه اعتقادات رو با جبر و زور تحمیل به کسی نمی کنن. یعنی به کسی مجبور نمی کنن که باید بدون دلیل خدای یگانه رو بپذیری، باید معتقد بشی به قیامت، باید معتقد به قرآن بشی، باید معتقد بشی به 12 امام. اعتقادات که ازش اصول دین یاد میکنیم، تمام اصول دین امور استدلالی است، با دلیل بیان میکنن. تا دلیل گفته نشده انتظار نیست کسی ایمان بیاره. وقتی هم دلیل گفته شد بعضی لجبازی میکنن، میگن فهمیدی ما، اما نمیخوان بپذیرید. میگن خب نمیخواد بپذیرید نفس. اما خدای متعال عذاب آخرتی رو برای اینا گذاشته، اون کسانی که فهمیدن حق را و عمدن زیر بار نمیرند. فعلا این مطلب رو میخوام از ذهنتون بیرون بکنید، چون انگلیسی ها خیلی تا الان به ما ضربه زدن و فریبکاری خیلی تابعال کردن. یک شم اینه بین ما ترویج کردن که دین اسلام با دو چیز گسترش پیدا کرد، یکی ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی هم شمشیر امیرالمومنین علیه السلام. و متاسفانه تو بین محققین خودمون این بحث اومده و حتی تو کتابم بعضی دیدم، بعضی آقایون تو کتابم اینو نوشتن، تو سخنرانی هم که خیلی میگن، شاید شما هم چندی با تابال شنیده باشید، در حالی که این یه دروغ آشکاری است که به خود اروپایی خوب میخوره. رفتارشون امروز میبینید، برای اینکه جهان رو یکسان سازی بکنن خودشون میان یه سری قوانینی رو جعل میکنن تو یک مراکز بین المللی مثل سازمان ملل، یونسکو، و بعدم این قوانین رو میگن همه کشور رو باید بپذیرن، که یکیش همین پیمان 20C است که یه مقدار کمون بیش اطلاع دارید. قانون خداشون میان وضع میکنن، اصلا نمیان از کشورها سوال بکنن که مثلا این یونسکو حالا اینا آیا برامش اومدن از ما سوال بکنن، بگن شما که سابقه بیشتری دارید، اطلاع دارید تو مسائل فرهنگی، بیاید نظرتونو بگید. نظر نخواستن از ما که. اونا نظر خودشونو که نظر خلاف عقلم توش خیلی هست، خلاف قرآنم هست، اما من نمیگم خلاف قرآن چون اونا قرآن رو قبول نداره، میگم خلاف عقل. خلاف عقل خیلی مطلب توش. خب یه سری افراد نشستن به خودشون اجازه میدن که رهبری افکار دنیا رو به عهده بگیرن و تو این زمینه میان یه سری قوانین رو مشخص میکنن و فکرشون هم اینه که برای 30 سال 50 سال آینده همه کشورها تحت سیطره خودشون در بیارن. اینا دنبال اونن. منتها فهمیدن که سیطره در گذشته با نظامی بود و استعمارگری بود، یعنی لشکرکشی میکردن. خود ایران ما چندین بار لشکرهای اینا اومده و وارد شدن، کشور ما رو تقسیم کردن. اینا مال قدیم این کارو میکردن. امروز احساسش اینه که مردم دنیا دیگه فهمیدن و زیر بار زور نمیرن. در فکر افتادن که به جای اینکه بیان قوای نظامی پیاده بکنن در یک کشوری، یه سری قوانین رو جعلش میکنن، اسمش هم زرن قانون بین المللی. بین المللی یعنی چه؟ یعنی همه ملت ها دخیل بودن تو این قانون. دروغ هم میگن، اینطور نیست، قانون بین المللی نیست. وقتی بررسی میکنید حتی اسمش هم میگن، میگن فلانی نشسته این قانون نوشته. یه نفره، حالا یه نفر بیدین بوده، اصلا اعتقاد به خدا نداشته، اعتقاد به خیلی مباحث اخلاقی نداشته، اینا شد که کار نداره. میشینن فقط برنامه شون اینه. من کلیتش خدمتون میگم، اینا در فکر اینن که آمریکا رو به عنوان رهبری افکار کل دنیا تحمیل بکنن به کل کشورها. یکی از کارهایی که میکنن همینه که میان یه سری قانونهایی رو وضع میکنن، جعل میکنن برای اینکه مردم رو فریبشون بدن. میگن این قانون بین المللیه، همه ملت ها بیان عضو بشن. اولش هم میگن اختیاری است که به زور نباشه. خب بالاخره یه سری کشورها تو همون اختیاری میرن امضا میکنن. بعد که امضا کن، کم کم بعضی کشورهای دیگه هم وارد میشن، میگن طور نیست، حالا بذار برن جلو. اما همین کشورهایی که میرن جلو و امضا میکنن، اولش میگن الزامی نیست، اما بعدش الزامیش میکنن، میگن باید این کار رو بکنید، نکنید یه سری تحریم ها و جریمه هایی رو دنبالش میگذارن. این روش همیشه همینه. تو بحث برجام دیدید که چه کردن، چه بلایی سر کشور ما آوردن. گاهی مسئولین هم سادگی در میارن، توجه ندارن که اینا دشمنن، خنده های اونها رو باورشون میاد، باشون یک ملاقات های میکنن، تلفن حضوری یه سری صحبت های میکنن. اما ته قضیه اینه، الان بحث برجام رو دیگه اگه 2 سال پیش رهبر معظم میگفتن، آقایون میگفتن که فایده این نداره، خیلی ها باورشون نمیاد. اما الان 2 سال گذشت دیگه، حالا ببینید چه فایده ای داشت. بگید کدوم تحریما برداشتن؟ تحریما که اضافه هم شد. ما هم که کوتاه اومدیم و اون بحث هسته‌ای رو متوقفش که کردیم، ما که عمل کردیم به تعهدی که داده بودیم، اونا که تعهدشون عمل نکرد. حالا به تعهدشون عمل نکردن، یه دروغ دیگه هم دارن میگن، میگن ما عمل کردیم. یعنی تازه قبولم نمی کنن که ما نقض کردیم تعهد خودمون. خب یه کشور اینطوری که فقط زور سرش میشه، باید تو سرش بزنن تا آدم بشه، بپذیرد واقعیتو، ما چطور میخواییم با اینا خوش رفتاری بکنیم، خوب رفتاری داشته باشیم؟ این چه انتظاری است از ما دارن؟ و این بار چندمه که داریم این رفتار رو از خودمون نشون میدیم. عمدش هم دلیلش اینه که یک عده‌ای همیشه هستن تو بین کشور ما ایمانشون ضعیفه. من حرف آخر اول میزنم به جای اینکه بعد 5 سال 10 سال افراد بفهمن اشکال کار تو چیه. اشکال که تو همینه، هر کس ایمانش ضعیفه همچنین که میره مواجه با دشمن میشه میترسه از اون. اونم که از خدا میترسه از دشمن چی نمیترسه، محکم میست. حالا خواستم عرض بکنم به این بهانه، این نکته مهمه، هیچ وقت اسلام با زور شمشیر گسترش پیدا نکرد. اصلا ما یه موردم نداریم که با شمشیر بگن بالا سر کسی بگن باید مسلمان بشین و الا تو رو میکشین. اگه جای سراغ دارم بیان بگن. جنگ وجود داشته اما هدف این نبود که به زور یه کسی مسلمان بکنه. جنگ ها همش دفاعی بوده، از جمله همین جنگ بعد که حالا میخوام اشاره بکنم. تمام جنگ های صدر اسلام اینطور بوده، الانش هم کشور ما هم اینطوره. یا کسی ایراد نگیرد به نظام ما، چرا رهبری دستور جنگ نمیدن که بریم مثلا یه گوشه کشور مثلا بحرین رو بگیریم، بحرین که مال کشور ما بوده سابقا، بریم افغانستان و طرف شمال، بریم مثلا آذربایجان، ارمنستان، اینا که جزء کشور ما هم بوده قبلا، بریم جنگ کنیم بگیریم. و بعضی هم ممکنه بزنشون برسه دیگه، میگن وقتی زور داریم و بریم جلو، میگیم نه، اصلا ما مظلوم واقع شدیم، کشورمون رو تضییع کردن در زمان طاغوت. بحرین که سال 47 رسما از کشور ایران جدا شده، یعنی 10 سال قبل انقلاب. اینا به جوانا عرض میکنن که سنشون اقتضا نمیکنه بدونن که همین پهلوی چه خیانتهایی به کشور ما کرده و خیانتهای دیگه که کردن. و اولین بار بود تو این جنگ صدام علیه ما 8 سال دفاع کردیم، اولین بار بود که هیچی نتونستن از ما باج بگیرن. ولی تو زمانهای سابق هر وقت جنگی رو شروع میکردن رسمشون این بود، میمدن جلو یه چند تا استان رو میگرفتن، بعد میدن سر میز مذاکره، سر میز مذاکره 2 تا استان رو خالی میکردن، 2 تاش رو میگرفتن نصف و نصف. همچه کارشون این بود که الان تاریخ و وقت نگاه بکنید همش همین. این بار تو جنگ 8 ساله ای فشار رو گذاشتن، باورشون نمیاد که وقتی یک مرجع تقلید در رأس کشوره اون از خدا میترسه، از اونها هیچ نمیترسه. امام بزرگوار ما محکم فرمان دادن و دستور دادن. این اولین بارم بود که در تاریخ یه تجربه هم برای دشمن شد که دیگه الان جرأت نمیکنن دست اندازی به کشور ما بکنن. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. و شادی روح همه شهدایی که جانشون رو در اجرای فرمان امام دادن و این آزادی رو برای کشور ما آوردن صلوات خط بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این برنامه همیشه بوده در صدر اسلام. حالا یه قانون فقط میخوام بگم، هیچ وقت دین اسلام با زور کسی رو مسلمان نکرده. شمشیر اینا تو کار نبوده، نه اون وقت نه حالا. همین الان اهل تسنن مگه کنار ما زندگی نمی کنن؟ که ما تو فکر بودیم که اینها رو به زور مثلا شیعه بکنیم؟ مسیحی ها مگه تو خود اصفهان ما الان مسیحی وجود نداره؟ یهودی مگه نیست؟ یک موردشو بیارن که ما مجبور کرده باشیم یه مسیح یهودی که بیاد شیعه بشه. اصلا در این فکر ما نیستیم. میخواد مسیحی باشه باشه. شهروند اصفهان هم هست، ایران ماست. ما باشون مسالمت هم زندگی میکنیم و کاریشون نداره. این تو کشورهای دیگه است. به خود انگلیسی هم میخوره این خباثت ها. که به زور وا می‌دارن افراد رو، تحمیل می‌کنن که باید همچین بکنید همچین بکنید. ترامپ رو ببینید، همچین اومد سر کار، بلاسه گفت مسلمان ها نیان تو کشور ما، هفت کشور رو اینا سیومنا دست زور میگن و هیچ اعتنایی به قوانین بین‌المللی هم ندارن. کلمه لا اکراه فی الدین هم همینه. قرآن می فرماد ما اکراه در دین نداریم. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، چون حق از باطل جدا شده. وقتی جدا شده ما نیاز به زورگویی نداریم که. ما میذاریم حق و باطل جلو هم، میگیم حق و باطل دلیلش هم اینه، حالا میخواد بپذیر میخواد نپذیر. ما بارها گفتیم الانم تکرار میکنم که مسیحی، یهودی، هر که از هر گروهی، من اسم نمیخوام بیارم، از هر گروهی غیر شیعه، هر آقای خانمی آمادگی دارد بیاد با بنده صحبت بکنه و دلیل بیارد بر حقانیت فکرش، من تابعش میشم. به همین سادگی انتظار دارم اونا هم همین حرفو برای ما بزنن. اون مسیحی هم همینو بگه، هیچ وقت نمیگه. اگه یک بار دیدید یکی از بزرگانشونه که رهبران مسیح هستن یهودی، یه بار یکشون بگه که اگه کسی دلیل آورد برای حقانیت شیعه، من میرم شیعه میشه. اونا هیچ وقت این حرفا نمیزنن، یعنی میدونن که دستشون خالیه، دلیل ندارن برای اینکه بگن خدا دو تاست یا سه تاست. من خیلی باشون بحث کردم، خیلیشون هم شیعه شدن، هنوزم داریم میگه. این قرآن میفرماید قد تبین الرشد من الغی، تفکیک شده، ما نیاز به زورگویی نداریم. یه نمونه درشتش در صدر اسلام مسیحیان نجران هستند. اینو دیگه همتون میدونید که مسیحا اومدن تحقیق بکنن ببینن این پیامبری که در مدینه ادعا میکنن آیا خصوصیاتشون همونه که در انجیل آمده یا نه. اومدن مدینه و بررسی کردن، بله همونه، چون همه خصوصیات پیغمبر رو خدای متعال به حضرت عیسی پیشا پیش گفته بود که یه همچین پیغمبر میاد، در مکه به دنیا میاد، هنگام به دنیا آمدن پدرشون فوت شدن، تو طفولیتشون مادرشون فوت میکنه، اسمشون اینه، لقبشون اینه، و حتی اینکه هجرت میکنن به طرف مدینه و به دو قبله نماز میخونه. همه اینا تو انجیل گفته شده، تو تورات هم گفته شده، حضرت موسی هم گفته شده. خب مسیحای نجران اومدن، قاعدتا باید مسلمون میشدن دیگه، گفتن نه نمیخوای مسلمون بشی. خب امیرالمومنین علیه السلام اونجا بودن، شایسته بود شمشیر بکشن بیرون و بگن وقت ما رو گرفتید، حالا هم میگید مسلمون نمیشیم، یا باید مسلمون شید گردنتون رو میزنیم. کجا این کار رو کردن؟ اگه شمشیر امام اسلام رو گسترش داده به این حرف که انگلیسی ها تحمیل ما کردن، خب باید نمونش این باشه دیگه، بلکه به عکسه. دقیقا اینجا که میبینید راجع به اسلام آوردنه، میبینید کاملا آزادی است، اونم بعد از اتمام حجت، یعنی دلیل گفته شد، مسیحا فهمیدن، اقرارم کردن، اما گفتن نمیخوام بپذیریم. بعد گفتن میخوام مباهله بکنیم، گفتن خیلی، وعده گذاشتن که بیرون شهر فردا بیان مباهله بکنن. مباهله این بود که نفرین بکنن در حق یکدیگه تا خدای متعال باطل رو عذابش نازل بکنه. سر مباهله یه مرتبه اون بزرگ مسیحا گفت نه ما مباهله نمی کنیم. خب همینجا دوره جاش بود که حضرت شمشیر رو بکشن، میگن شما ما رو مسخره کردید، دیروز این حرف رو زدید، خودتون گفتید مباهله، امروز که مباهله نمیخواد بکنید، نه خیر باید مباهله بکنید. بلد بودن این کارو بکنن، اما نکردن این کارو، اصلا تابع اونا بودن. مسیحا گفتن اجازه بدید ما نه مسلمون بشیم نه مباهله بکنیم، بلکه حاضریم جزیه بپردازیم، ما برگرم مسیحی باشیم. دلیلشون هم این بود، میگفتن فهمیدیم حقانیت پیامبرا، اما اگه ما مسلمون بشیم برگردیم نجران، دیگه موقعیت خودمون از دست میدیم، دیگه ما بزرگ مسیحی ها نیستیم، چون همه مسیح همه مسلمان میشن، تازه از نو باید سابقه برای افراد درست بجده. یه چیز شیطون هم بوده، یعنی اینطوری هم نبود که اینا فکر میکردن. اما من تشبیه میکنم به این اهل تسننی که الان در مجلس خبرگان هستن یا تو مجلس شورای اسلامی الان هستن، قشنگ اینا رو میبینم از نزدیک. حقانیت شیعه رو میدونه، یعنی کنار عالم شیعه نجازه خب میفهمه، مرتب هم علما بهشون میگوین، یعنی تو بحثات و جلسات مرتب استدلال میکنن، میدونن، همه اینا رو میدونن، یعنی جهل هیچی نداره. فقط یه چیز، من تنها چیزی که میبینم اینه که میگه من نماینده سنی هستم تو خبرگان و اگه بخوام شیعه بشم من از نمایندگی میندازن، یکی دیگه رو نمایندش میکنه، من از پست و مقامش میترسم، هیچی دیگه نیست. بگید جاهل، نه جاهل نیست، کاملا عالمه، همه چی میدونه. بنابراین تنها چیزی که از مسیح نجران ما اون موقع دیده بودیم الانش هم نمونش اینا. واقعش هم اینه که نه اینطور نیست، اتفاقا موقعیت شخص غیر اینه. انسان باید از خدا بترسه، از قیامت باید بترسه. وقتی حقانیت یه چیه فهمید که نباید نگران باشه، که باید برد اعتراف به حق بکن. اما تنها امام بزرگوار ما بودن که زمان ایشون نامه نوشتن برای گورباچوف، دعوتشن رهبر شوروی بود اون موقع، گفتن بلند شو بیا ایران، بیا قم بررسی کن، اگه خدا رو با دلیل فهمیدی مسلمان بشه، اگر هم دلیل نبود مسلمان نشه. فقط رهبر شیعه است که این کار رو میکنه. کجا زور بهش گفتن؟ دعوتش کردن، نیومد و بعدم اظهار پشیمانی کرد، گفت من اشتباه کردم که نیومد. اما هنوزم جوش باد، هنوز که نمورده که بلنشت بیاد، هنوزم نمیاد. یه ترس و واهمه ای تو دلشونه، نمیدونم چی. من با بعضی از این خارجیایی که بهشون میگم اجازه بدید، اجازه ازش میگیرم، میگم اجازه من دلیل بیارم که خدا یکیه، اجازه نمیده. همینا، همینایی که دنبال حقند و میخوان ببینن یه واقعیتی، میان دنبال آثار باستانی، میگه میخوام ببینم این آجر چیه، وقتی میخوام بگم یه واقعیتم به نام خدای یگانه است، اجازه بده من برات بگم، نمیخوام که فریبت بدم، که میخوام دلیلشو بگم. اجازه نمیده یعنی چه؟ این معناش اینه که میدونه دلیل رو، این معناش اینه، میدونه من دلیل دارم و میترسه بعد از گفتن دیگه کار تمام میشه، باید جلو من مسلمان بشه دیگه، میترسه، زیر بار نمیره. اما بعضیشون که واقعا اطلاع ندارن، میگه بگو ببینم چی، واقعا میخواد بفهمه. خب ما هم براش میگیم دوتا مسیحی بودن، وقتی براشون گفتن هر دوشون مسلمان شدن و یکشون هم صریح گفت که من نمیدونستم، کسی اینطوری برای ما حرف نزده بود. خب این یه نکته است. حالا جنگ بعد چطور شد اتفاق افتاد؟ جنگ بعد پیامبر اسلام که 13 سال در مکه بودن، اون مشکلاتی که براشون به وجود اومد تا نهایت تصمیم گرفتن 3 سال حضرت رو محاصره کردن و تحریم کردن. بعد 3 سال باز دیدن نمیشه، ایدارد اسلام گسترش پیدا میکنه، قصد کشتن پیامبر رو گفتن، میکشیم پیامبر رو که دیگه اصلا فکرمون راحت بشه، که پیامبر هجرت کردن و از مکه آمدن مدینه. تو ماه ربیع بود اون سالی که پیامبر هجرت کردن اومدن مدینه، این شد سال اول هجری ازش یاد کردن. 1-2-3 ای که ما الان سال نامگذاری کردیم اینه، نه اینکه ربیع بشد اول سال، ربیع شد اولین سال. ببینید اول سال محرمه، این همیشه بوده، قبل از دین اسلام هم اول سال محرم بوده، از محرم شروع می شده می رفت تا ماه آخر که ذی‌حجه بود. مثل فرض کنید من تشبیه میکنم میگیم انقلاب ما بهمن 57 اتفاق افتاد. این معنیش نیست که بهمن اول ساله. بهمن که اول سال نیست که، بهمن ماه 11 همه. اما اون سالی که انقلاب اتفاق افتاد اولین سال است. سال 57 میشه تو اون سال میگیم انقلاب اتفاق افتاد. پیامبر اسلام اون ربیعی که وارد مدینه شدن اون تاریخ اول هجری شد. بعد از که پیامبر وارد مدینه شدن کفار مکه بازم شروع کردن اذیت کردن، ول نمی کردن، همینطور اظهار مزاحمت میکردن. از جمله یک کسی به نام کرز ابن جابر، این اومد با جسارت اومد مدینه و یه تعداد زیادی از گوسفندان و گاو و شترهای اهالی مدینه رو دزدید و برداشت برد. همین سرقت هایی که حالا آمریکا میرید از اموال ما میکنه و از این سابقه داره، دشمنان همیشه این کارو میکرد. ما کی اموال آمریکا رو سرقت کردیم؟ اصلا چشماش نداشتیم به اموالو، اما اونا همش اصلا با دزدی کشورشون رو ساختن. اینا رو بارها گفتم، به خصوص انگلستان، اینه که مال نداشتن کشورشون، که اینا کشورشون با دزدی بزرگ کردن. همش با همین جنگ هایی که درست میکردن، جنگ ها نیابتی، گاهی با اموال کشور رو سرقت میکردن، گاهی جنگ رو درست میکردن اختلاف میانداختن، گاهی اسلحه هاشون رو میفروختن با روش های گوناگون. اینا سابقه بدی دارن، سابقشون خیلی بده. حدود 270-80 سال این دولت انگلستان یه دونه آدم سالم توشون تاوال نیمده. رئیس جمهور، حالا معمولا نخست وزیر سالتون اونجا کارشون رو میکنه، اصلا یه آدم سالم تاریخ توش نشون نمیده که یکی اومده باشه بگه من دیگه جاسوس نمیفرستم تو کشورها، سرقت نمی کنم، احترام میذارم به کشورهای دیگه. ندارن، یه دونه ندارن بیان بگن. یعنی اینایی که این همه رفت و شدم هست الحمدلله، بیان مطرح بکنن بگن چرا فلانی آدم سالمی بود. ندارن، تمام. یکی از یک کدوم پستر، دروغگوتر، فاسدتر، ظالمتر، خبیستر، به تعبیر رهبر انقلاب، خب لفظی رو گفتم، خبیس، انگلیس خبیس، خیلی برای کشورهای ما و عراق و حوزه های علمیه مشکلاتی درست کردن و علمای زیادی رو به شهادت رسوندن. این آقای کرز اومد دزدید و برد. وقتی خبر به پیامبر رسید، پیامبر حالا تازه اومده بودن پیامبر مدینه، همون سال اول، پیامبر امیرالمومنین علیه السلام صدا زدن، با یه تعدادی گفتن برید دنبال اینا، هر جا دیدید بگیرید اموالو برگردونید، که متاسفانه اینا هم خیلی زحمت تا نزدیکای بدر هم اومدن اما نتونستن پیداشون بکنن. معلوم بود که این خیلی تند رفته بود یا از بیراهه رفته بود. بالاخره اموالو برد مکه. مرتب مزاحمت درست میکردن برای پیامبر اسلام. از اون طرف پیامبر با مهاجرین حالا اومدن مدینه، اموالشون تو مکه بود، خونه و زندگی ایناشون، اینا رو هم اهالی مکه مصادره کرده بود. پیامبر دیدن اینطوری نمیشه، اگه بخوان مقاومت نکنن اینا مرتب مزاحمت میکنن. لذا پیامبر تصمیم گرفتن که کاروان قریشو، کاروان تجارتیشونو تقاص بکنن. گفتن اونا اموال ما رو برداشتن، ما هم از نظر شرعی، از نظر عقلی هم همینه دیگه، تقاص میکنن، میگن اونا اموال ما رو برداشتن، ما هم معادلشو بردیم. لذا شخصی به نام عبدالله جهشو که از شهدای احد هست، اینو پیامبر صداش زدن، یه نامه دادن دستش، گفتن این نامه رو باز نکن، چند تا رفیق بردار، شما میرید به سمت بدر. و یه جایی بود به نام نخله بهش میگفتن یا نخله، گفتن میری به اون سمت، دو روز که رفتی نامه رو باز کن ببین من دستور که به دادم چیه. علتش این بود که پیامبر نمیخواستن خبر بین مردم پخش بشه، میخواستن سری باشه. فقط بهش توصیه کردن نامه رو که خوندی به همراهان تحمیل نکن، آنچه رو که من خواستم به اختیار. خب چی بود جریان؟ جریان این بود که بعد از دو روز که رفتن بیرون نامه رو نگاه کردید، پیامبر بهش دستور دادن که میری تو مسیر کاروانی که حالا یا از طائف بوده یا از جایی کاروان تجارتی بوده دارد برمیگرد مکه، شما این کاروان رو بگیر، اموالش رو بیار مدینه، تقاص بکنن نسبت به اون اموالی که از مسلمان ها سرقت کرد. آقای عبدالله جهش 5 نفر از رفقاشو پیدا کرد و حالا مأموریت هم نمیدونه چیه چون نامه رو باز نکرده بود. به رفقاش گفت بیان بریم، اونا هم راه افتادن و رفتن. دو رو راه که رفتن نامه رو باز کرد. خب دستور که دیر رفقاش نگاه کردن که دستور چیه؟ گفت دستور اینه. کدومتون آمادگی دارید بیای؟ چون پیامبر به من گفتن تحمیل به شما نکنم. میخواید بیاد میخواید برگرد. همشون گفتن میخوان بیاین، ما وای میسیم دستور پیامبر رو اجرا بکنیم. خب رفتن تو مسیر کاروان مکه، برخورد کردن به کاروان مکه. کاروانم نسبتاً تجارت خوبی داشت، حالا در اون حد نبود که مزاحمت کرده بودن، اموال مسلمان رو سرقت کرده بودن کمتر، اما بالاخره پیامبر گفتن باید اذیت‌های اینا رو جواب داد. آخر ماه رجب بود، رجب سال دوم، تقریبا یک سال و 3 ماه از ورود پیامبر به مدینه گذشته بود. این آیه عبدالله وقتی برخورد کرد با اون کاروان، رئیس اون کاروان آقای عمر حضرمی بود. هر دو یه مقدار از هم وحشت داشتن، هم اونا از اونا ترسیدن، هم اینا از اونا ترسیدن. یکی از این افراد مسلمان به ذهنش رسید، سرشو تراشید و وانمود کرد که ما زائر هستیم، میخوام بریم عمره انجام بدیم. و همین باعث شد که اونا هم خاطرشون جمع شد، کاروان تجارتی دیگه نگرانشون برطرف شد. اما این 6 نفر، یه عبدالله جهش با اون 5 نفر، اینا البته 2 تاشون هم حالا تو مسیر یه مشکلی پیدا کردن، جدا شدن، 4 نفر بودن. این 4 نفر نشستن با هم شور و مشورت بکنن. مشورتشون سر این بود که الان ماه رجبه، سنت عرب ها این بود که تو ماه رجب جنگ نمی کرده. هنو آیه قرآن نازل نشده بود که حرامت جنگ، اون آیه 217 سوره بقره است، هنو آیه نازل نشده بود. اما یه سنتی بود بین عرب ها که 4 ماهو جنگ نمی کردن، یکیش ماه رجب. از یه طرف این عبدالله گفت آخر ماه رجبه، باید جنگ نکنه. از یه طرف گفت اگه جنگ نکنیم عقب بندازیم، کاروان حرکت کنه میره، فردا وارد ماه شعبان میشیم، دیگه جنگ اشکال نداره. اما کاروان قریش میره وارد حرم میشه، وارد حرم که شد دوره تو محدوده حرم جنگ جایز نیست، و از طرفی هم تو محدوده حرم نزدیک به مکه هست، ممکنه از اهالی مکه بیان دفاع بکنن و اصلا نتونیم ما کاروان رو بگیریم ازشون. هم تو مونده با رفقاشو نشستن شور و مشورت بود. تصمیم گیری اینجا خیلی مشکل بود که روز آخر رجب رو جنگ بکنیم یا نکنیم. نهایت عبدالله تصمیم گرفت که جنگ رو بکنه. گفت این تومه رو نباید از دست بدیم. هیچی توی یک غافلگیری که کردن رئیس کاروان تجارت مکه را که همین امر بود، امر حضرمی، اینا با تیر زدن کشتندش. همچنین اینا کشتندش بقیه فرار کردن. تجارت رو شطورهای اموال بود، اموال گرفتن، دو تاشون هم اسیر کردن، بقیه هم فرار کردن و رفتن. اینا هم کاروان رو با تمام تجارت بعدشان آوردن مدینه، خوشحال که بدون دردسر چندانی ما وارد مدینه میشیم. خب اومدن مسجد خدمت پیامبر رو انتظار داشتن پیامبر تبریک بهشون میگن. پیامبر تو اون نگاه اول فرمودن من نگفته بودم که تو ماه حرام جنگ بکنید. همین یه جمله رو که گفتن مثل که یه آب سردی ریختن روی این آیه عبدالله. خیلی ناراحت شد، گفت پیامبر اگه بخوان از دست من ناراحت بشن که پس ما چیکار کردیم؟ خب پیامبر خیلی دقیق بودن، مسائل شرعی، عرفی، اخلاقی خیلی دقیق، باید هم اینطور باشن، رهبر اسلام. فرمودن من این دستور رو بهت نداده بودم. خب دو سه روز صبر کردن. این دو سه روز گوش و کنایه هایی بود که به این عبدالله میزدم، گفتن چرا این کاره که پیغمبر دستت ناراحتن. اما بعد از دو سه روز پیغمبر هم تو منتظر بودن که فرمان الهی چیه. اون قناعه من پیغمبر دست بهش نگذاشتن، هم تو گذاشتن یه کناری، چشم بهش نداشتن به اینا. تا اینکه آیه نازل شد، همین آیه 217 بقره، یسالون کنه شهر الحرام قتال فیه، از تو سوال میکنن که تو ماه حرام آیا میشه جنگ کرد یا نه. آیه نازل شد که بله، ما هم همون سنت قبلی رو تأیید میکنیم، چهار ماه حرام است جنگ در او. اما دنبالش فرمود که این کاری که مشرکین کردن، صد عن سبیل الله کردن و جلوگیری میکنن، مزاحمت برای مسلمان ها میکنن، فتنه هایی که میکنن، این نزد خدا گناهش بالاتر از اون جنگه. والفتنه تو اشد من القتل. خب این قسمت نشون داد که پس نه، عبدالله کار اشتباهی نکرد. آیه بعدش هم 218 آیه در تمجید از عبدالله بود. ان الذين امنوا وهاجروا، اینایی که ایمان آوردن بعد هجرت کردن، رفتن تلاش کردن، اینها اگر کار خلافی هم انجام بدن ندانسته، خدای متعال غفور و رحیمه. خب عبدالله خیلی خوشحال شد که این آیات نازل شده. پیامبر هم غنایم و بعد از نزول این آیات دیگه تقسیم کردن. اما هنوز دشمنان در فکر ایذا و اذیت بودند. فکر بعدی دشمن باز این بود اذیت کنن. پیغمبرم وقتن اینا هنوز دست بردار نیستن، گفتن باز باید راه‌های اقتصادی اینا رو ناامن بکنید تا اینا دست از ما بر. حالا اونه که دست بر نمی داشتن، فقط مقابله به مصر میکردن، درست مثل حالا ایران ما که حالا یخ ما بخواییم مقاومت بکنیم، آخرش آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها دست سر ما که بر نمی‌دونه. اینا همیشه همینطور بود. پیامبر این بار متوجه شدن که یک کاروان بزرگی از مکه که تقریبا کل اهالی مکه پول گذاشته بودن تو اون کاروان، این کاروان رفته از شام و از شام داره بر می‌گرده. پیامبر گفتن خب ما این کاروان رو ناامنش میکنیم و در نتیجه یه مقدار فشار بیشتری به اهل مکه وارد بکنیم. لذا این بار خود پیغمبر حرکت کردن به دنبال ماه رجب. اومد تو ماه شعبان، اومد اوایل ماه رمضان بود، پیغمبر اعلان کردن که هر کس میخواد حرکت بکنه. همه اهالی مدینه حرکت کردن، که همین 313 نفرن که جنگ بدر از همین به وجود اومد. پیامبر با یه عده از مهاجرین و انصار حرکت کردن. حالا در فکرشون چی بود؟ این بود که بیان راه اقتصادی اهل مکه رو ناامن بکنه. رئیس کاروان مکه ابو سفیان بود، پدر معاویه. این به خاطر اینکه یه دو ماه پیش اون مسئله اتفاق افتاده بود و کاروان اونها یه مقدار دست بود بهش زده شده بود، احتمال رو میداد. خب کاروانش هم این بار ابو سفیان کاروان خیلی بزرگی بود، لذا مرتب جاسوس میفرستاد جلو که برو بین خبری از نیست. خب بالاخره خبردار شد که از مدینه اومدن بیرون تو مسیرن. این ترس گرفتش. دو تا کار کرد ابو سفیان. یکی این که مسیرشو کج کرد و از مسیر معمولی نیامد که به سمت همون بدر منتهی بشه، بلکه مسیرو کج کرد به سمت جنوب که صاحب از راه بیراه خودشو به مکه برسد. خب موفقم شد. کار دومی که کرد این بود که یه نفر رو فرستاد جلو، گفت برو تو مکه اعلام بکن، آب بگو که اهل مدینه اومدن بیرون، آب میخوان دوباره دستبرد بزنن به اموالتون، آب چه نشستید زود بلند شید بیاد که دفاع بکنید و الا اموالتون از بین میره. این بنده خدا این واسطه هم اومد مکه و مردم رو تحریک کرد، گفت اگه بنشینید این کاروان تجارتی به دستتون نخواهد رسید. دیگه خیلی حرف زد، من تو خلاصشو میگم. مردم رو تحریک کرد. رئیس مکه ابو جهل بود. این خیلی آدم کثیفی بود و تصمیم گرفت که بیاد هم ضرب شستی بزنه به پیامبر و پیامبر رو بکشه و بحث رو تمام بکنه، از اون طرف هم اموالشون رو حفظ بکنه و بیارد مکه. خب بسیج کردن مکه اینجا یه مقدار سخت بود، لذا با خیلی ها صحبت کردن، هی صحبت کردن تو مسجد حرام این ور اون ور صحبت میکردن. یه اختلافی بینشون بود، دو نفر که از بزرگان مکه بودن، یکی ابو لهب بود، زیر بار نرفت که بیاد به جنگ چون میترسی تش جونش میترسی، و یکم امیه بود که این بنی امیه همه به اون میرسن. این امیه هم بزرگ مکه بود. امیه گفت من خبر دارم پیغمبر گفتن که من به دست مسلمان ها کشته میشم. چون این خبر رو داشت، لذا هر جایی که بوی تقابل با مسلمان میمد فرار میکرد، میخواست یعنی جانش رو حفظ بکنه. ابو جهل هم اومد این دوتا رو خیلی باشون حرف زد. ابو لهب که نهایت زیر بار نرفت، گفت من یه جانشین میفرستم به جای من بیاد جنگ بکنه، یه مقدار خرج جنگم من پولشو میدم، اما خودم بیان نیستم. این از ابو لهب بود. اما امیه صف گفت من نمیام، حتی داشت مردمم تحریک میکرد، سخنرانی کرد براشون، گفت نرید که اشتباه میکنید، حتی میگفت همین یه جا حرف منو بشنوید دیگه هیچ جا حرف منو نشنوید. داشت اینا رو میگفت که ابو جهل دید کار داره هیچ سخت میشه، یه نقشه ای ریخت به چند تا جوون، گفت یه سینه ببرید جلو این امیه بذارید، یه سرمدون روش بذارید. یه سرمدون آوردن جلوش گذاشتن، تعارف بش کردن. امیه گفت این دیگه چیه؟ گفتن ما شنیدید تو میترسی جنگ، ما اوایده اینه که مثل زنها سرمه بکشی، تو اگر آدم ترسوی هستی تو باید سرمه بکشی، ما بر این جهت برای سرمه اوایده. خیلی این بهش برخورد کرد و تحریک شد، گفت شما میگید من آدم ترسویم، نه من ترسو نیستم. اما بلند شد با همین بهانه اینه تحریکش کرد، خودش و برادرش و پسرش و غلامش و همه رو تحریک کرد و خلاصه اینا راه افتادن بیان. حدود 950 نفر حرکت کردند. حالا این 950 نفر با ساز و برگ جنگی اومدن. تو مسیر که میمدن یه نفر واسطه قاصد از طرف ابو سفیان اومد خبر داد. قاصد چی گفت؟ گفت به سلامتی کاروان از راه بیراه ما کاروان حرکت دادیم و دیگه ما نزدیک مکه هستیم، هیچ مشکلی برای کاروان نیست، شما هم برگردید، نمیخواد برید جنگ. و واسه اومد اینو گفت و ابو جهل با اینکه فهمید دیگه اموالشون در امنیته، اما طمع داشت که پیغمبر رو بکشه، به خصوص سوابق قبلی و اون جریان مکه و هجرت پیامبر و مواسه اینطوری هم بود. گفت نه، هرچه اطرافیش گفتن بیا برگردیم، گفت نه دیگه ما آماده هستیم میریم برای جنگ. لذا اینا اومدن تا بدر، جنگ بدر اینطوری ریشش اینطوری آغاز شد. من دیگه چون فرصت نیست، آیات اول سوره انفال، سوره هشتم قرآن، از آیه 7 به بعد، این آیات مربوط به جنگ بدره، آیات رو ملاحظه بکنید. وقتی رسیدن که شب 17 ماه مبارک رمضان، یعنی چه دیشبی بود، اینا اومدن دور چاه رو گرفتن مکه یا و نگذاشتن پیامبر بیان از آب استفاده کنه. در نتیجه پیامبر با یه فاصله ای اون طرف تپه و عقبتر بودن و اولین جنگ هم بود که میخواستن اینا رویاروی هم بشن، خیلی از هم وحشت داشتن. هی جاسوس میفرستن ببینن چه خبره. جاسوس اومد مسلمانان رو نگاه کرد، برگشت دوتا خبر داد، گفت از نظر تعداد تعدادشون کمه، امکانات خیلی ضعیف، اصلا 3 تا از سوار بیشتر ندارن، بقیه همه پیاده، یه تعداد شطور دارن، ابزار جنگی به اون صورت ندارن، اینا باورشون نمیده، یعنی برای جنگ نمیده بوده. این خبر اولش بود. خبر دومش بود که اینا جهت روحی خیلی بالا هستن، اینا تو پای جانشون ایستادن، من از این جهت احساس خطر میکنم. ابو جهل وقتی این جملات شنید گفت برو، عزت تو حرفشو گفتان آدم ترسوی هستی. این قسمت دومشو نپذیرفت. از اون ور پیامبر جاسوس فرستادن که برید ببینید اینا چه میکنند. اون اومد گفت که اینا تعدادشون خیلی زیاده، ابزار جنگی همه دارن، 10 شتر اینا ذبح کردن، کباب کردن. تا اینجاش که هر شتری رو اینا حساب میکردن تقریبا برای 90 نفر تا 100 نفر هر شتری بود. اینا زود تخمیزن که اینا دورور 1000 نفر تقریبا جمعیتشونه. اما چیزی که بود گفت اینا خیلی ترسیدن، به طوری که دست نمیبرن کبابا رو بخورن، همچین وحشت اینا رو گرفته، همه احساس نگرانی دارن، خوابشون نمیبره و قضا هم تو مونده. خب این هم خبر از این طرف. تا صبح شد، صبح وضو میخواستن بگیرن، آب نداشتن پیامبر، بعضی نیاز به غسل داشتن چیکار بکنن، آب خوردن هم نداشتن. پیامبر فهمدن کیست بره آب از چاه بدر بیاره، هیچ که جواب نمیداد. امیرالمومنین علیه السلام بلند شدن گفتن یا رسول الله من میرم. حضرت بلند شدن، مشک بزرگی رو برداشتن و تنها اومدن. تو دل شب سحر بود، بلند شد آمدن، رفتن کنار چاه و حالا دشمنان یا ندیدنشون و نشناختن چی بود که، یا خواب بودن، دیگه اینو تاریخ نقل میکن. رفتن چاه، آب کردن و آوردن. تو مسیر هم که بودن باد شدیدی وزید که حضرت نشستن، چند لحظه نشستن، باد رفت، بلند شدن، بار دوم باد وزید، بار سوم، تا بالاخره حضرت خودشون رسوندن به پیامبر و پیامبر خیلی خوشحال شدند و گفتن چه دیر کردید. گفتن 3 باد اینطوری اومد. فرمودن میدونی این بادها چی بود؟ اون باد اول حضرت جبرئیل علیه السلام بود، با 1000 تا ملک اومدن به شما سلام کردن و رد شد. باد دوم میکائیل بود و باد سوم اسرافیل. اینا و الان اینا در کنار ما هستن و اینا فردا به نصرت ما خواهند آمد. همین آیات اول سوره انفال رو بعد خودتون بخونید که روز جنگ بعد ملائکه رو دشمنان هم میدیدن. این جالبه، اینطور نبود که همطور امداد غیبی باشه، قرآن میفرماد ما به ملائکه گفته بودیم که فضربو کل البنان و فضربو فوق الاعناق، بزنید از بالای گردنشونو بزنید یا دستاشونو قطع کنید. که بعد خود کفار میگن ما تعجب میکنیم اصلا کسی دورمون نبود، یوم دیم یه کسی زد گردن یک کسی رو، نگاه میکنیم دیم گردن یکی افتاد، کسی هم پلوش نبود. دیده بودن اینها را، نصرت الهی رو. خب جنگ میخواد صبح آغاز بشه، یه امداد الهی دیگه اومد، بارون اومد و طرف پیامبر اسلام که پایین تر بود آب جمع شد، یه برکه‌ای جمع شد، کمبود آب حل شد دیگه. مسلمان هم میتوستن آب بدن برای خوراکشون، هم وضو بگیرن هم غسل بکنن. این هم یک امداد الهی بود برای اینها که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. اما چیزی که بود، صبح اول وقت پیامبر یکی فرستادن به اونا، گفتن ما آماده یه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم باهاتون جنگ بکنیم. دوباره این حرف بین مکه‌ها خیلی اختلاف انداخت. ابو جهل گفت اینا میخوان جنگ بکنن، میخوان نگن، اینا ترسیدن، ما میخوایم جنگ بکنیم. این همون نکته ایست که عرض کردم، هیچ وقت اسلام شروع کننده یه جنگ هم نی، یعنی همه جا هم تو اتمام حجت میکرده. خب بالاخره جنگ آغاز شد. جنگ خیلی بحث مفصلی داره، من دیگه از اینا صرف نظر میکنم، چند تا نکته کوتاه عرض میکنم که تو انقلاب ما هم شما ملاحظه میکنید. یک نکته اینه که ما هیچ وقت جنگ کننده نیست، کسی هم انتظار نداشته باشه نگه چرا ما این کارو نمی کنیم. ما فقط ترهبونه بهی عدو الله و عدو کمه، یعنی امکانات و اقتدارمون اونچنان تقویت میکنیم که دشمنان بترسن. در همین حد. دوم این که بدانید سختی همیشه برای مسلمان ها وجود داشته، فکر نکنید قدیم نبوده، الان هست. نه، الان شما میبینید سختی هست. صدر اسلام سختیش خیلی بیشتر هم بود. اصلا همین حرکت پیامبر ببینید چقدر تو زحمت بودن، چه مشکلاتی رو داشت، همیشه تو زحمت بود. نکته دیگر اینه که امداد الهی به شکل غیر عادی نیست، یعنی یه جوری خدا پیغمبرش رو امداد بکنه که هیچی خسارت نبینن، نه کسی زخمی بشه، نه کسی کشته بشه، شهید بشه. اینطوری که نیست. امداد الهی نیمه بنده، یعنی هم معجزه خدای متعال میکنه، ملائکه رو میفرسه، اما در این حال نه در حدی که دشمنان هیچی موفق نباشه. این همیشه بوده تو جنگ ما هم همینطور بود. این 8 سال دفاع گاهی خدای متعال یه لطفایی میکرد که هر کی میخواست حق و باطل رو بفهمه میفهمید، اما دائما هم اینطور نبود. یعنی بالاخره ما شهید میدادیم، خسارت خیلی دیدی. این همیشه بوده، تو جنگ بدر هم هست. نکته دیگر اینه که تو جنگ بدر طرف مسلمان ها خیلی کم امکانات داشته، الانش هم همین. ببینید امکانات ما با دشمنان اصلا قابل مقایسه نیست. اما نکته بعدی اینه که مسلمان ها از یک روحیه بالایی بودن برخوردار بودن که اصلا از جان نمی ترسیدن، الانش هم همین. ببینید دشمن اگه از ایران میترسه، از این میترسه، از جوانایی میترسه که خلاصه کربلایی هست، از جان گذشتن، از این دشمن خیلی میترسه، لذا به شدت با کربلا مخالفن، با اربعین مخالفن، با رفتن کربلا. اونقدر که با کربلا مخالفن با نماز مخالفت نمی کنن. خیلی جالبه شما ملاحظه بکنید میبینید، چون میدونن کربلا قیام خیزه. کسی میرد کربلا میفهمد که پای جانش امام حسین علیه السلام وایسان، میگه منم وایس انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این همیشه بوده، الانش هم هست. یه حزب الله نگاه کنید تو جنگ 33 روزه با اون اسرائیلی که این همه سابقه داشت، تو 33 روز چند تا موشک زدن اسرائیلی ها داشت کشورشون متلاشی می شد، داشتن فرار می کردن، اصلا دیگه یهودی نمی خواست دیگه اونجا بمونه، لذا التماس کردن که جنگ رو تمامش بکنه. اونا جونشون خیلی می ترسن یهودی ها. اما این ور شیعه ها نه، حزب الله محکم ایستاده بودن، شهید هم می دادن، نه اینکه شهید ندن. اما لطف الهی هم هست، ما تو جنگمون خیلی لطف دیدیم، بعد از جنگم خیلی لطف دیدیم. رهبر انقلاب یه زمان خدمتشون بودیم، گفتن امام بزرگوار به من گفتن که من امدادای الهی رو بالا سر انقلاب میبینم. بعد از خودشون گفتن، گفتن گاهی که انقلاب به یه جایی سختی مواجه میشه قشنگ ما امداد الهی رو میبینیم، با چشم احساس میکنیم، میبینیم که چطور خدا داره کمک میکنه. و خودشون هم مرتب توسل، همین امسال فروردین دو بار تو عرض یه هفته ایشون رفتن جمکران، خبرشو منتقل نمی کنن بیرون، اما وقتی سخت میشه کار مشکل میشه میرن اونجا، میرن متوسل به امام زمان میشن. و تو عرض یه هفته خود اعضای دفترشون هم تعجب کرده بودن که آقا دور احساس مشکل جدید دور پیدا، میرن جمکران میشینن با امام زمان، درد دلشون رو میکنن، آقا هم لطفشون رو میکنن. من و شما هم باید یاد بگیریم، یعنی همه باید این طور باشیم. نکته بعدی اینه، تو اون جنگ مردم دفاع کردن، یعنی حرف پیامبر شنیدن، پیروزی بود. تو جنگ احد یه تخلف کردن، شکست خوردن. آقایان و خواهران، امروزم کشور ما اینطوریه، دشمن از ولایت فقیه چوب خورده، خیلی علیه ولایت فقیه حرف میزنن، میخوان تضعیف بکنن، میخوان دلچرکین بکنن، میگن اموال کجا رو ولی فقیه بهداشت داریم دن فلانجا چکار گرد فلانجا چکار، همین حرفایی که میترشن. ما باید یه اعتماد 100% به مجتهد و مرجع خودمون داشته باشیم. اجتماع 100% هم داریم، چنانچه به رفیقمون اعتماد داریم. باید فرض کنه حالا کسی میاد علیه رفیق من حرف میزنه که من نمیپذیرم ازش، که رفیقم 10 سال 20 سالش میشناسمش، خیلی بخوام اعتبار باز بکنم میرم تحقیق میکنم، نخوام این کارم نمیکنم، اصلا میگم برو دنبال کارت. بعد شما یه حرف داری میزنی من 10 سال تو رو میشناسم، اینطور نیست. کجا مرجع تقلید؟ رهبر انقلاب کجا در فکر خودشون هنوز بخوان مثلا یه مالی رو برای خودشون جمع هستن؟ توی این فکر نیستن. یه بار گفتن خدمتشون بودیم، گفتن همه تون میدونید که من عوض میخوام، نگفتن همه، گفتن بین شما کسان هستن که میدونن من چه میگم. گفتن من یک ذره علاقه به رهبری تو وجودم نیست، خیلی با صراحت گفتن، اما گفتن این مسئولیت هم که رو دوشم گذاشته شده کوتاه توش نمیام، محکم عمل میکنم، اما تو دلم هم یک ذره علاقه نیست. این مهمه برای ماست و افتخارم میکنیم به کل دنیا که چنین رهبری ندارن. و اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. من اگه بخوام بگم فضای مجازی چه میفته، خودتون هم خیلی شوز خبر دارید دیگه، اما دروغ خیلی میگن. این برای اینه که میخوان دل یه جوان رو دل چرکین بکنن که اون وقت رهبری یه حرف میزنن بگن نه. تو بحث همین قرارداد 20 الان ببینید، اولین باره یه کسی جرأت میکنه میگه گزارش دروغ، گزارش کامل با آقا داده نشد. ببینید این تو صحبت کردن، این معلومه که سابقه هم نداره، اما اینا باید بفهمیم، حواسون جمع باشه. ما چشممون فقط به یه جا باید باز باشه، زمان ظهور هم همین است. فکر نکنی زمان ظهور این حرفا نیست. زمان ظهور هم اونقدر علیه امام زمان حرف میزنه، دلچرکه میکنن افراد. افراد باید محکم بایستن. اون جمله ای که امام هفتم فرمودن مردم ایران انقلاب که میکنن دور اون رجل قومی رو میگیرن و بعد میفرمان کذوبر الحدیدن، مثل پاره های آهن. این باید راجع به ما صدق بکنه که جد ما وقتی حرف زدن باید بگیم بله ما پاره آن مصداقش ما هست، که محکم بایستیم. و این معناش تعصب نیست. اگه واقعا جوانی شبهه‌ای به ذهنش رسید بیاد حل بکنه، تو ذهنش نگه نداره، شبهه رو حل بکنه تا اینکه بداند اطاعت از ولی فقیه یعنی چه. اصلا شیرینی دین تو همینه. امام بزرگوار ما جوانها رو سوق به همین دادن، الحمدلله اون جوانان که رفتن شهید شدن جانش رو برای همین دادن. الان ما وظیفه سنگینی داریم به همین شکل که باید محکم بایستیم، پاسداری بکنیم تا انشالله زمان ظهور رو همه درک بکنیم. خیلی عبرت ها دارد این جنگ بدر. من فرصت یه مقدار امروزم حرف بیشتر زدم، اما عذرخواهی میکنم از همتون، دیگه ذکر مصیبت نمیخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.